کتاب ساختار و منطق رله‌های حفاظتی دیجیتال از تألیف دکتر رنج بره. ایشون استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف و استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق و عضو انجمن علمی CIGRE بوده. استاد علی محمد رنج بر در 12 تیر ماه سال 1400 در تهران به خاک سپرده شدند.
باشگاه دانشمندان رادیو جوان، عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و مهمان امروز ما آقای مهندس جواد زمانی هستند.
ازتون بپرسم که موقعی که داشتید دفترچه کنکور رو پر میکردید و مشورت میگرفتید، فکر کردید مهندسی برق شما رو به فضا برسونه؟
اصلا قطعا من شاید بیشتر این علاقه، یعنی داداشم مهندسی برق میخوند و فکر میکردم که تنها رشته و بهترین رشته دنیا است. البته خدا خواست، قطعا خواست خدا بود که من علاقه شو داشتم، ولی این علاقه با توانایی یا شاید با توانمندی همراستا شد و حالا این که به فضا کشیده شدم داستان خاص خودشو داره. شاید بد نباشه در موردش صحبت کنیم. من اول ارشد پروژه ماهواره دانشجوی شریف، اون موقع یه اتفاق خوبی که تو کشور افتاده بود، تازه کار فضایی تو کشور شروع شده بود به شکل جدی و به هر حال بودجه هایی تو این حوزه صرف شده بود و به دانشگاه کشور پروژه هایی رو تحت عنوان ماهواره دانشجویی اختصاص داده شده بود. حالا مشخصا به سه تا دانشگاه سه تا پروژه داده شده بود و یکیش دانشگاه ما بود،
شریف بود، علم و صنعت و امیرکبیر.
بله بله. و خب من سال 88 فکر بکنید که وارد دوره ارشد شدم و خیلی حالا نچندانم اتفاقی، به هر حال چون دوست داشتم کار بکنم، از حوزه فنی و کاری رشتم هم بی بهره نمونم، متوجه شدیم که آره یه پروژه‌ای هست، پروژه ماهواره شریف، و خب رفتم با طیف زیادی، یعنی شاید نزدیک 40-50 تا دیگه از دانشجوی دانشگاه اونجا مشغول بودن و ما هم مشغول شدیم و اون استارت عاملی شد که ما رشته مهندسی برق الکترونیک در واقع دیجیتال وارد بشیم به حوزه فضایی و کاربرد فضایی. حالا شما در نظر بگیرید 15 ساله که همون کارو داریم میکنیم، ولی خب از اونجا شروع شد.
ماهواره هستش که کار شما باشه، بخواید اسمشو بگید الان اینجا بگید که خیلی دوستش دارین.
خوشبختانه میتونم بگم
اسمشو شنیده باشید.
آره خوشبختانه بیشتر ماهواره‌ای که کشور تا حالا لانچ شده خواست خدا بوده، توفیقی که خدا بهم داده. بالاخره یه دستی
خیام این آخریه بودش، فکر کنم یکی از آخریه بود که آخریا... سنجش از دوره
ماهواره فخر بود که البته مجموعه نظامی پرتاب کرده بودن، ولی ما سال گذشته شاید یک سال و یک هفته پیش ماهواره مهدا بود که پرتاب شد توسط پژوهشگاه فضایی، ماهواره پژوهشگاه فضایی بود. خب ما هم نقش کوچیکی توی اون ماهواره داشتیم در واقع زیر سیستمایی که ساخت ما بود. خوشبختانه میتونم بگم الان یک سال و نزدیک 10 روزه که اون ماهواره تو مداره و داره به صحت و سلامت کامل کار میکنه. همون مخابره‌ای که شما گفتین رو از مدار حوالی بیش از 1000 کیلومتری زمین داره سیگنال رد و بدل میکنه، ارتباط با ایستگاه زمینی داره. همین فکر کنم دیروز پیروز با دوستان صحبت میکردم، پیگیر سلامت و صحت ماهواره بودیم، خوشبختانه سالم است. فکر میکنم همچنان هم انشالله خدا بخواد تا یک سال دیگه ای هم باید در مدار باشه و فکر میکنم به زودی هم باز این اتفاق تکرار بشه با این ماهواره دیگه که باز ما نقش کوچکی توش داشتم.
و البته حس باز... خوبی داره نه؟
آره خیلی خیلی
حس خوبی
تجربه‌ای که ما پارسال بهمن ماه داشتیم، با اینکه شاید برای من نزدیک دهمین ماهواره‌ای بود که توش یک محصولی که من توش نقش داشتم در واقع قرار داشت توی کشور، ولی خیلی از اولین‌ها رو ما پارسال بهمن با این ماهواره تجربه کردیم. حالا بس تکنیکاله، نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم، مفید شاید نباشه برای شنوندگان، ولی اینکه اون اولین‌ها اتفاق می‌افتاد و پشت سر هم ما تجربه می‌کردیم، اولین تجربیاتمون تو این حوزه کلاً کشور خیلی ارزشمند بود و اینکه خب پایدار شد و الان بالاخره شما یه چیزی رو ساخته باشین که دسترسی دیگه بهش نیست، نه قابل تعمیره، نه قابل اصلاحه و یک ساله داره کار میکنه بی وقفه و مرتب، یعنی حتی خاموش هم نشده تو این یک سال و داره کار میکنه. اینا احساسایی به آدم میده که خب واقعا
اینا همون بچه‌ها هستن که همچنان دارن کار میکنن و قرار بزرگم بشن.
بزرگ نمیشه دیگه،
نسل بعدش میاد،
نسل بعدیاره دیگه. چرا که نه. اجازه بدید با همین حس خوب برنامه رو به پایان ببریم. من خدافظی میکنم از خدمتتون. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق مهمان ارجمندمون
آقای مهندس جواد زمانی. من مروه کاظم‌زاده هستم و تهیه کننده محترم اون سرکار خانم اکرم زمانی. برای شما آینده خوبی رو آرزو میکنیم. چرا که
آینده روشن باشه،
آینده
برای همه
روشن باشه و حالمون خوب باشه در این عصر پیچیده تکنولوژی. روز و روزگار بر شما خوش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
سکه
تا اینجا بگم که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که چطور آقا پول دار بشیم، اونم در حوزه صنایع غذایی، اونم برای همه کسایی که میخوان خیلی کوچولو شروع کنن، یعنی لازم نیست یه رستوران بزرگ و اون همه هزینه.
خیلی المان‌ها در یه همچین کاری اهمیت داره. شما در چه نقطه جغرافیایی می‌خوای این کار انجامش بدی؟
خوب.
چه پتانسیلی داره؟ چه پلنی براش داری؟ این من همیشه میگم توی صحبت قبلی من گفتم نگاه باز به همه چی داشته باشن. اکثر آدم‌ها اینجوریه که خب ما داریم مثلا بریم یه رستوران بزنیم، یه ماشین بگیریم، فلان کارو بکنیم. اصلا تو بهترین کارفود دنیا رو هم گرفتی، خوشگلش هم کردی، کیفیت خیلی خوبم دست مردم دادی. ولی به تعدادی که لازمه بفروشی تا بیزنست منفی نباشه و سر به سر شه و موفق بشه رسیدی تو فروش؟
خیلی المان‌ها تاثیر می‌ذاره که شما بتونی فروشتو ببری بالا.
کارفود هم منظورشون هم ماشینایی که غذا میدن، درسته؟
ونا ما بیشتر ون دیدم، ولی نمیدونم به جز ونم چیز دیگه هست یا نه.
لوکیشن هم که اون موقعیتی که هست که بسیاری ما چه موقعیتی بخوایم اون حالا مغازه یا ماشین رو قرار بدیم، غذا رو هم سرو میکنن که دیگه غذا رو یعنی میارن براتون دیگه. اگر بخوام با دوستام حالا مثلا یه ون بگیریم یا یه جای کوچولویی اگر بتونیم اجاره کنیم،
بخوایم چای و قهوه و اینجور چیزا بدیم که الان خیلی زیاد شده، من هر خیابونی رد میشم این 3-4 تا کافه و اینا اضافه شده.
هر کسب و کاری اصلا مهم نیست چقدر اندازش باشه، چقدر بزرگ یا کلان یا خیلی کوچولو باشه، مهمترین مسئله براش اینه که به نقطه باثبات خودش برسه. نقطه باثبات هم یعنی شما بتونی از پس هزینه های کاری که داری میکنی بر بیای.
آقای امیر حسین خوشبین صحبت میکنم که مدیر عامل یک سکو یا پلتفرم صنایع غذایی هستند.
میخوای کارفود باشه باشه، ممکنه شما بیای بگی من ماشینشو قسطی خریدم، دستگاهشو قسطی خریدم، حالا مواد اولیه‌شو باید نقدی بخرم، یه نفرم اونجا بذارم یا خودم باشم.
به این راحتی هم نیست،
معمول شهرداری میاد،
بهداشت میاد
و از ادارجات میان، یعنی شما باید حواستو جمع کنی که بتونی پاسخگوشون باشی. ما بدی مسیر رو گفتیم،
بله.
یه سری آدم رو رهاش میکنن واسه اینکه حوصله این حجم از فشار رو ندارن که روشون بیاد روزانه در صورتی که خب جنس کاری که انتخاب شده باید انقدر وسیع دیده بشه که ببینید که آقا چی ساده هم نیست. مثلا فکر کن به همه المان‌ها توجه کردی، به این توجه نکردی من در چه لوکیشنی باید شهر باشم، یا اینکه نه لوکیشن رعایت کرده باشی کیفیت غذا تو رعایت نکرده باشه، یا قیمتش رو رعایت نکرده باشه، یا کسی که داره غذا رو سرو میکنه اون نظافت لازم رو نداشته باشه. همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
اینجا از بهترین شیوه های درآمدزایی خواهیم گفت. رادیو جوان سکه.
واسه همینه که من میگم آقا یه آدم 2 سال حداقل خودشو تو این محیط قرار بده. چرا؟ چون شما در پس تجربه میتونی دوباره یه چیزی رو بسازی و حالا موفق تر از قبل سازیش. وقتی شما نشسته باشی رفتار مشتری که میاد ازت مثلا یه همبرگر میخره رو ببینی چجوری بهت پول میده، با عصبانیت میده، با راحتی میده، چونه میزنه نمیزنه.
وقتی شما نشسته باشی رفتار مشتری که میاد ازت مثلا یه همبرگر میخره رو ببینی
چی میخوای جوابشو بدی الان توی این مذاکره که باش داری، مثلا چه میدونم چونه ای که میخواد بزنه، در نهایت همه اینو تاثیر میذاره.
آقای خوشبین، وقتی که ما راجع به مواد غذایی، فقط من اینو بگم که خود آقای خوشبین، حالا شاید خب آقای خوشبین من الان
15 سالمه 16
سالمه، آقای خوشبین چیزی که شما میگین یه مقدار سخته دیگه، باید اون فضا فراهم.
دعوت کردیم از جناب آقای امیر حسین خوشبین.
درود بر شما، من امیر حسین خوشبین هستم، مدیر عامل
یک سکو یا پلتفرم غذایی هستم.
شما شنونده برنامه سکه از رادیو جوان هستید.
به نظرتون بیشترین سود در صنایع غذایی تو کدوم قسمته؟
شما میفرمایید صنایع غذایی، من باید بگم در بخش فرآوری بیشترین سود همیشه هست،
یعنی تبدیل کردن یه چیزی به یه چیز دیگه ای و
در واقع ارزش افزوده درش خلق کردن.
یعنی خودتون شروع کردین یا مثلا یه پولی پدرتون آورد داد به شما گفت این پول در اختیار شما، شما کارخونه‌تون رو تأسیس کنید؟
نه اصلا هم چیزی نبوده. ما کاملا ما اولا سالیانی در بود تجارت الکترونیک در کشور در یک مجموعه بزرگی کار کردیم، با این فضا آشنا بودیم و شروع کردیم جذب سرمایه کردن. خیلی هم میتونم بگم بالای 700 تا 800 تا سرمایه‌گذار دیدیم تا سرمایه‌گذار اولمون رو 5 سال پیش تونستیم در واقع آره دعوت به همکاری بکنیم، تا اینکه دیگه به لول‌هایی رسیدیم که تونستیم از سرمایه‌گذارهای خارج از کشور جذب سرمایه بکنیم.
همینجا بگم لول به مراحلی رسیدیم.
به من تذکر دادین ولی ببخشید.
نه اشکال نداره، خواهش می‌کنم، من اینجا هستم برای همین کار. یعنی منظور چیه؟ مثلا من اگر گوجه 1 کیلو گوجه بخرم، خب البته برای رب که 1 کیلو کمه، مثلا 10 کیلو گوجه بخرم، اینو تبدیل کنم به رب و ببرم بفروشم، خوبه این کار؟ خوبه.
ببین تا قبل از اینکه سکوهای فروش کالا بیان توی کشور، کار ساده ای نبود این کار. شما مثلا در یک جای کشور گرفتی نشستی داری یه چیزی رو تولید میکنی، ولی الان این امکان پذیر هست، پس فروشش امکان پذیره. ولی جالبه که شما بدونید که مسیر داره هر روز راحت‌تر میشه، یعنی مثلا شما میتونی حتی برید توی سامانه مجوزها، مجوزدات‌های فکر کنم باشه،
بله،
همه مجوزها رو میتونی آنلاین بگیری و پروسه هاشو دیگه به ادارات نیاز نیست، پس کسی که تو شهرستان هم هست میتونه آنلاین راحت این کارو انجام بده. و جالبه که اتفاقا حالا من اصلا تو ذهنم نبود ولی خودتون الان اشاره کردیم به مجوز کسب و کارهای خانگی داره، یعنی شما راحت میتونید به عنوان یه خانم مجوز بگیرید، شروع کنید حالا محصولتون رو تولید کردن، محصول شما هم در واقع تحت یک استانداردیه و مجوز داره، کسی اینجوری نیستش که بتونه حذفش بکنه، چون شما داری کار با در واقع مجوز رسمی انجام میدی.
تو هرمزگان نشستم و میخوام اینجا شروع کنم به محصولات خرما رو تولید کردن. میرم یه مجوز میگیرم، شروع میکنم به این کار. بعدش باید چیکار کنم؟ چجوری مثلا بفروشم به مازندران؟ چیکار باید کنم این وسط؟
به هر حال هم یه سری سوشال مدیا ها یا
فضاهای اجتماعی هست
که میشه ازشون استفاده کرد. هم یه سری سکوهای خوب مطرح هستن توی کشور که اونها هم نرخ نفوذشون در جامعه بالا هستش.
صفحه شما منو نبینه، ولی آیا فضای دیگه ای هست؟ من مجوزم دارم مثلا برم تو سایت ها بذارم یا کاری کنم که بالاخره من الان دوست دارم که خودم پول مثلا دانشگاهمو در بیارم.
سایت ها یا سکوهایی که الان توی بازار هستن میشه استفاده کرد. شما به راحتی میری روی اون سایت ثبت نام میکنی و اون فروشنده خودتو معرفی میکنی و اون شروع میکنه به مشتریان خودش محصول شما رو نشون دادن. پس اینجوری نیست که دیگه حالا ببینن حالا نبینن، قطعا میبینن.
درست.
بله، فروش میره. و من حالا میگم اصلا بیاید چند تا استپ جلوتر، شما چند قدم جلوتر بیاید ببینید که همون خرمایی که شما دارید مثلا تامینش میکنی خیلی کارا روش میکنن، یعنی
خیلی
دیزاینری میکنن،
خیلی طراحی‌های خیلی جالبی اومده. آره، منم دیدم.
و شما فقط کافیه که مثلا
یک گرد نارگیلی
حالا یا در بازار ایران یا حتی قشنگتر از اون در یک بازار صادراتی مثلا بیای روی محصولت کار بکنید. من یه آشنایی داشتم از در واقع خارج از کشور اومده بود تو ایران، میگه آره بچه من اونجا آنلاین سفارش میده مثلا از مشهد پک میوه خوش میگیرن. یه خانم خونه دار داشته تولید میکرده.
جدی؟ خیلی خوبه.
یعنی هم جعبش رو در واقع حتی بسته بندیش و کیفیتش آورد بالا، هم در واقع محصول خوش هم محصول درجه یک داد و به راحتی داره میفروشه. یعنی خیلی خیلی راحت از اون چیزی که شما فکرشو بکنی، یک فردی که تو خونش امروز تو ایران نشسته داره تو اروپا بار میفروشه روزانه، به کسی خبر نداره.
خیلی خوبه و میشتونیم کسب و کارمون سکه بشه. خب پس هر کس هر جایی هست بالاخره محصولاتی داره دیگه، میتونه اینا رو فروری کنه و بفروشه.
اگر سوالی دارید یا قصد راه اندازی کسب و کاری جدید، میتونید از طریق پادگیرهایی مثل کست باکس و شنوتو و یا همچنین از طریق شماره پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید. سکه.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تخفیف حسابی.
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شاداری،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100 هزار تومان تخفیف بگیرید.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
زمستان، برف، موسیقی.
موسیقی.
زمستان، برف، موسیقی. تو را به یاد می آورم، دور و مبهم، مثل ابرهای روی پیشانی کوه، مثل
زمستان، برف، موسیقی.
میدونی قیمت دل سوخته چنده، میدونستی جونم به عشق تو بنده. تو بدهکاری و تو مجرم، میدونی تو خیال کن برنده ای من بازنده. تو که قانون عاشقی رو میدونی، واسه چی خوب انقدر راحت دل میشون؟ چرا رفتی بی خبر از دنیای من؟ تو عبد به قلب شکستم مدیونی. دیوونه واسه میمردم، اما باز ازت میخوردم. بگو که ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو؟ ای دیوونه میدونی گیره احساسم، هنوز درگیره. تو واسم بازم همونی، هرچی شه همون میمونی.
در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود؟ زهراب چشیدم، مرا قند چه سود؟ گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوان دل است، پای در بند چه سود؟
ای شب جدایی که چون روزم سیاه، تا بی آخر ز جان من چه خواهی شد؟ نشان زلف دلبری بلا و غم سراسری تیره همچون آهی شم کنی به جیار من حدیث روزگار من بریز کف قرار من
عزیز دل، پس بگذار ما گلدان را آب بدهیم، با دیدگان آمیخته به عشق برای هواخوری به کوچه ها برویم، اتاق ها را دوباره رنگ سفید بزنیم. عزیز من حوصله کن، شاید معجزه ای رخ دهد، اتاق ها خود به خود سفید شوند. نازنین من، میدانی که من و تو بسیار فقیر هستیم، هراسان و تنها از این کوچه و آن خیابان می رویم. این وصیت نیست، لبخند را دوست دارم، من بسیار گریستم، سرانجام او تهایت رسید فل میده.
به نگاهی به خونم آینه ای بی هم زبانم، چه رفتی از برم نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با